ربنا صل على أحمد خير المرسلين وعلى الساقين.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرره.
مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارم، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فوریت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من یه محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلاشون کار نکن. تخلف بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره. به نام خدا و سلام. در برنامه امروز پنجره یکی از معضلاتی رو بررسی میکنیم که باعث بروز مشکلات بسیاری در حوزه امنیت فردی و اجتماعی شده و میتونیم بگیم تهدیدی جدی برای آرامش خانواده ها محسوب میشه.
مشتری باید با حضور شما احساس لذت
ظاهر کنه. براشون خیلی مهمتره تا تحصیلاتی که طرف کرده.
واقعا کدام شرکت با طیب خاطر برای سامنش؟
امنیت زنان و دختران در محیط کار بخش مهمی از امنیت اخلاقی جامعه است که متاسفانه در سالیان اخیر عده فرصت طلب اون رو به خطر انداختن. به دلایل مختلف هر سال آمار دختران جویای کار رو به افزایشه که بیشتر اونها مهارت و تخصص دانشگاهی دارن، ولی آیا میتونن کاری مطابق با تخصص و رشته تحصیلی خودشون پیدا کنن؟ ما در جمع دخترانی قرار گرفتیم که تجربه فراوانی در جستجوی کار دارن.
من لیسانس حسابداری دارم ولی هرچی گشتم نتونستم کاری پیدا کنم.
با اینکه با نمره خوب از دانشگاه فارغ التحصیل شده بودم ولی هیچ کاری واسم نبود.
هیچ آزمون استخدامی نمونده بود که تو شرکت نکرده باشم.
چند جایی قبول شدم ولی توی مصاحبه حضوری نمیدونم چرا به دلایل خیلی علکی ردم کردن.
من یه نامه چه دارم رفتم دوباره شرکت‌های خصوصی.
اونم فقط منشی می‌خواستن. خیلی زور داشت با این مدرک برم منشی بشم.
از آگهی های روزنامه شماره پیدا میکردم و زنگ میزدم.
یکی دو جایی هم اینو اون پیشنهاد کرده بودن.
اما وقتی زنگ زدم اونی که پشت تلفن بود یه حرفای عجیبی میزد. اصلا از زنگ زدن پشیمون شدم. راستش من با این تربیت خانوادگی باورم نمیشه اصلا همچین حرفایی میشنوم.
با توجه به حرفایی که از این دختران جویای کار شنیدیم، ما هم تصمیم گرفتیم با چند شرکت خصوصی که برای جذب منشی در فضای مجازی و روزنامه ها آگهی داده بودند تماس بگیریم.
وضع ظاهری خیلی مهمه برامون، خیلی خیلی مهمه. ما دنبال یه آدم واقعا لارج میگردیم با رابطون یه بالا.
مشتری باید با حضور شما احساس لذت کنه.
اصلا یه قاعده کلی هست خانم، این که میگن که فلانی رابطون موش بالا باشه، یکی از ویژگی های رابطون یه بالا بودن من نظرم ظاهر زیباش که مردا رو اصولاً که ما طرف قراردادمون یا طرف برخوردمون اصولاً مردان باعث جذب مشتری مرد میشه.
باید بتونی اول مشتری رو جذب خودت کنی بعد جذب ما شرکت بشه. باید طرف رو رام خودت کنی.
میگم باید قیافت آنچنان باشه، تیپ آنچنانی بذاری. خب این خیلی بده. آرایش کرده باشی، ارباب رجوع باید وقتی تشریف میارن باید پذیرای ازش بکنی، این کارو بکنی، نمیدونم خوب باش صحبت کنی، برخوردت خوب باشه. این حرفا که بتونی مشتری پسند بشه. چیزی که ما می‌خوایم داشته باشی، اون رفتاری که ما می‌خوایم داشته باشی، اون برخورد با مشتری اونجوری که ما میگیم، تلفن جواب دادن اینجوری، یعنی انگار می‌خوان واقعا یه جوری عروسک خیلی شب‌بازیشون بشی. هر چی اونا میگن انجام بدی که به نفع اونا کار کرده باشه.
بعضی جا قشنگ میان با آدم رک برمیگردن، آره این چه سرورزی، چه روسری گره زدی، چه روسری پوشیدی، یه شال بنداز مثلا انقدر مواد فلان کلیپسو بزن که همه فکر کنن انقدر موهات مثلا بالاه. از صورت هم که چرس کنم دیگه، این که آرایش کردن که دیگه هیچی، میگن به وضع وحشتناک رو باید آرایش بکنی. کاش که فقط آرایش کردن عادی بود. نمیدونم چهار تا فدا و قربون طرف هم که نمیشناسیم ما باید بریم تا طرف رو جذب بکنیم.
متاسفانه برخی از دختران نمیتونن شغلی مطابق با رشته تحصیلی و مهارت خودشون پیدا بکنن و بنابر شرایطی که دارن این شروط رو میپذیرن. باز هم در جمع دخترانی قرار گرفتیم که برای کار به این شرکت ها مراجعه کردند.
واقعا نمیدونستم آخر این حرفایی که اینا میزنن چیه.
توی خونه محیط امن واسه موندن نداشتم.
واقعا احتیاج مالی داشتم.
حتی خود پدر و مادرم هم دلشون نمیخواست من خونه باشم.
تازه فشارم میآوردن و منو با این و اون مقایسه میکردن.
واقعا بعضی وقتا نمیذارن آدم راحت زندگی کنه.
آسایش آدمو تو خونه از بین میبره.
دیگه با این فشارا مجبور شدم برم منشی بشم. مجبور بودم با این وضعیت بسازم.
بهتر از بیکاری بود دیگه.
گفتم اگه یه خورده سفت و محکم برخورد کنم بی خیال میشم.
انگار کم کم به اون چیزی که میخواستن نزدیک شده بودم.
یه مدت که میگذره احساس میکنی شرایطشون رو پذیرفتی.
میشه اون چیزی که اونا میخواستن.
مثل عروسک خیمه شب بازی که اختیاری از خودت نداری.
همراهان ارجمند برنامه پنجره، متاسفانه این چرخه برهم زننده امنیت اخلاقی و اجتماعی در گوشه و کنار شهر ما به چشم میخوره که آسیب‌های اون هم گاهی جبران ناپذیره. برخی از دختران جوان ما به دلایلی که خودشون ذکر کردن فریب کارفرمایانی رو میخورن که گاهی بیمار این کار شدن. دکتر بیات، جامعه شناس که سالها در معاونت اجتماعی ناجا فعالیت داشتند.
ما موارد متعددی رو از این سوء استفاده ها رو داریم و این شرکت شکل گرفته و برخی از افراد هم متاسفانه اصلا مریض این کار شدن. یه کسی آنچنان وارد این مرض شده بود، بر هر ماهی چند نوع آگهی میداد و افرادی رو میمدن و همون اول افراد رو به اصطلاح طی میکرد که بایستی به خواسته های این تندر بدن و نهایت یک موردش منجر میشه به هم خانواده این آدم متوجه میشه و هم طرف مقابل این دختر خانم نامزدی رو داشته و به نوعی به نامزدش میگه و به قتل صاحب شرکت هم منجر شد و متاسفانه خب هم این طرف چندین خانواده و نهایت به از دست دادن جان یک نفر و به از دست رفتن آبروی چند نفر متاسفانه منجر شد.
نگاه جنسیتی به زن در جامعه و محیط کار چه آسیب‌هایی داره و چه موانعی برای فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران ایجاد می‌کنه؟ زنان و دخترانی که برخی از اونها واقعاً به شغلی درآمدزا نیاز دارن. دکتر محمدعلی الستی، جامعه شناس:
اگر ما یک زن رو همیشه با هویت جنسیش بشناسیم، اون موقع آفات بسیار زیادی بر سر راه نقش آفرینی زن در اجتماع پیدا میشه. زن یک انسان، مرد هم یک انسانه. باید رفتار شایسته، باید پوشش شایسته، باید آراستگی شایسته با شأن و منزلت انسانیشون داشته باشن تا محرک نباشن، تا نقشی غیر انسانی پیدا نکنن، تا انسانهای دیگر رو سوق ندن به رفتار غیر انسانی. اما اینکه ذاتن یک موجود رو محرک بدانیم، این یک نگاه جنسی است، یک نگاه هویت جنسی ایجاد میکنه که در واقع خیلی هم مخرب هست. از یک طرف افراد رو سرکوب میکنیم از نقش آفرینی در اجتماع، باز میداریم از طرف دیگر خدای نکرده نقش های منفی اجتماعی برای اونها ایجاد میکنیم. موقعی که میخواد شغلی پیدا بکنه خیلی از جا دوچاره موزل میشه، حتی اگر سر و وضع مناسبی هم داشته باشه، حتی اگر هیچ گونه قرض و مرضی هم در کارش نباشه، ممکنه نگاه بیمار دیگران برای اون مزاحمت ایجاد کنه. پس ما باید مواظب این قضیه باشیم که تفکیک جنسیتی رو به هیچ وجه با هویت جنسی اشتباه نکنیم و از ایجاد هویت جنسی برای افراد به طور اکید جلوگیری کنیم.
درسته که برخی از دختران با توجه به شرایط و دلایل مختلف شروط این کارفرماها رو میپذیرن، اما این پذیرش توجیه پذیر نیست. نه تنها کارفرمایان، بلکه دختران و زنان هم باید در انتخاب شغل و محیط کار به هویت انسانی خودشون احترام بذارن. خانم نیل چیزاده، پژوهشگر مسائل زنان:
زن در وجود خودش به حیا و پاکی علاقه‌منده. اگر قرار باشه که هویت خودش رو به عنوان یک انسان پاک و امانتدار عالم خلقت نگاه بکنه، قطعاً خودش رو به عنوان یک کالای جنسی عرضه نخواهد کرد. وقتی که در یک محیط کاری از او خواسته میشه که حضورش یک حضور جنسی باشه، یعنی اینکه از او به عنوان یک ابزار و وسیله، اون هم در پست‌ترین شکلش، بدون اینکه هیچ حقی چه الهی چه اجتماعی براش قائل باشن، در حقیقت دارن در این مسیر قرار میگیرن.
دوستان عزیز، دخترانی که در محیط کار با رفتارهای خارج از عرف کارفرمایان روبرو میشن و هویت انسانیشون نادیده گرفته میشه، از لحاظ روحی و روانی در معرض چه خطرهایی هستند؟ خانم دکتر منصور سادات چاوشی، روانشناس.
دختر خانم هایی که مدت تو این شرکت ها میمونن، با وجود اینکه خودشون رو زودم نجات میدن، ولی من دیدم که یک احساس انزجار ممکنه که نسبت به خودش، نسبت به جنس مرد پیدا بکنه و نسبت به حالا همه یک حالت بدبینی و سوءظن رو پیدا بکنه. یا گاهی از اوقات متاسفانه کسایی هستن باز با همون شرایط ناگوار باقی میمونن و ادامه میدن، ولی اینا دیگه وضعیت میتونیم بگیم اسفباره، به دلیل اینکه دچار یک از خود بیگانگی میشن، یک از درون تهی شدن، چون اون چیزی که اونا دارن میبینن و اون چیزی که حتی دارن انجام میدن با ارزش‌های قبلی خودشون اصلا هماهنگی نداره. اون ارزش‌های قبلی که حالا به جهت معنوی داشتن، به جهت مذهبی داشتن، به جهت اخلاقی داشتن، رنگ خودش رو از دست میده، طوری که حتی خانواده‌ای هم که ممکنه آنچنان مقید نیست، حالا خانواده‌های مقید که بماند، خانواده‌هایی هم که حتی مقید نیستن به رفتار دختر خانمشون معترض میشن. خود این افرادم بعد از مدتی حالا به هر دلیلی که احساس اجبار میکردن به این شغل ادامه میدن، خودشون هم از این رفتار و حالت خسته میشن. بنابراین احساس های ناراحت کننده و ناگواری مثل استراب، افسردگی، احساس گناه معمولا بین اینها موج میزنه و زیاد دیده میشن.
بروز چنین اتفاقاتی برای دختران و خانواده اونها بسیار ناخوشاینده. برای جلوگیری از این آسیب‌ها و خطرهای اون چی کار باید کرد و چه کسانی مسئولند؟ دکتر بیات.
بایستی فضایی رو فراهم کرد که اینها بتونن در یک محیط آرام و در یک محیط امن و در محیطی که اون ظرفیت‌های انسانی رعایت میشه وارد بشن. خب این یه نکته که برمیگرده به سیاستگزاران به اصطلاح دولتی. یک بخش هم برمیگرده به خود افراد. این که ما در ورود به این نوع شرکت ها، در ورود به این نوع اماکن و در ورود به این نوع موارد حتما تحقیق بیشتری بکنیم و به خانواده ها هم خب توصیه اینه که حتما توجه داشته باشن، خودشون حضور داشته باشن در تحقیقات، در بررسی ها. اگر این امکان براشون فراهم شد، بررسی های دیگری رو میتونن از پلیس کمک بگیرن، میتونن از بخش های مختلف کمک بگیرن. در حقیقت به نوعی به یه شکی مثلا با یه شکی وارد بشن و تردید و تحقیق، و وقتی که به یک جمع‌بندی و قطعیت رسیدن، اون وقت میتونن با خیال راحت وارد فضای کار بشن.
شنوندگان محترم برنامه پنجره، دقت کردید؟ دکتر بیات تاکید داشتند که دختران و خانواده اونها در انتخاب شغل و محیط کار دقت بیشتری داشته باشند. نکته مهم اینه که در سالیان اخیر تبلیغات در فضای مجازی برای دختران و زنان جویای کار افزایش پیدا کرده که در این زمینه سوء استفاده های فراوان میشه و بیشتر قربانیان این فضا طبق گفته مسئولان دختران و زنان هستند. سرگرد تکتم حق بیان، کارشناس ارشد تشخیص و پیگیری جرایم سایبری.
با توجه به اینکه در گذشته این کلاهبرداران در روزنامه و فضای حقیقی آگاهی میدادن، الان این موقعیت در واقع برای کلاهبرداران ایجاد شده که اومدن در فضای مجازی این تبلیغات رو انجام میدن که ما به دختری با ظاهر آراسته و یا بانوی مطلقه یا حتی مجرد با ظاهر آراسته میگردیم. در تمام این موارد باید خود شهروند مراقبه در واقع خودش باشه و قبل از اینکه گرفتار بشه، قبل از اینکه تطمیع اون فرد بشه، حتی با درآمد آنچنانی، بدونه که داستانی در پس این هست، حتما با تحقیقات، حتما با مشاوره و با علم بر این باشه که ممکنه در این فضا هم مزاحمتی باشه و با علم بر این جلو بره، برای اینکه ممکنه این آگاهی فردی نامطمئن و ناامن باشه و قصد مزاحمت در پس این موضوع وجود داره. دکتر خانم به پلیس فتا مراجعه کرد. ایشون با یه آگهی جویای کاری مواجه میشه که در این آگهی پیشنهاد دستمزد 3 میلیون تومانی کاری به ایشون پیشنهاد میشه. دنبال منشی هستن. و این خانم هم حالا اقدام به برقراری ارتباط میکنه. قرار میشه که با مدارکش به اون محل کاریابی مراجعه کنه. حالا ازش سوء استفاده ای صورت میگیره، تهدیدش میکنه اگر میخوای این عکس ها منتشر نشه تو باید مثلا به درخواست های بعدی من هم پاسخ بدی. خوشبختانه اون فرد دستگیر شد، اون فرد شیاد کلاهبردار که با درج آگهی دروغین در فضای سایبری قصد رسیدن به اهدافش روم خودش رو داشت دستگیر شد و حالا تعداد این قربانیان در دست بررسی است که ما ببینیم این فرد چند نفر رو تونسته مورد تصمیمیت خودش قرار بده. به زنان و دختران توصیه میکنیم که به هر نوع کاریابی که در این فضا پیشنهاد میشه اعتماد نکنن. به روشنی دیده میشه که پرونده‌های اخلاقی ما بیشترین قربانیانش بانوان محترم هستن، چرا که از ناحیه احساسات خیلی سریع‌تر واکنش نشون میدن، زود باورتر هستن در این قضیه.
نیروی انتظامی، فعالان حوزه فرهنگ و دستگاه‌های نظارتی همه در قبال این معضل مسئولند، اما به جا نیست که همه این معضلات رو در بیرون از خانواده نظاره‌گر باشیم. در این معضل اجتماعی بیشتر از همه خانواده ها و دختران باید مراقب هویت انسانی و امنیت اجتماعی خودشون باشن. خانم نیل چیزاده:
قطعا آسیب های روحی و روانی رو که این افراد در اثر سوء استفاده دیدن فوق العاده جدیه. برای اینکه بتونن از این مسیر عبور بکنن ویژگی این هستش که بتونن در حقیقت با یک مشاوره الهی، با مشاورینی که عاقل، دلسوز و خدا ترس باشن، این زمینه رو فراهم بکنن برای اینکه اون زخم‌های روحی خودشون رو ترمیم بدن و یادشون باشه که بازگشت به دین و معنویت بهترین، سالمترین و امن‌ترین راه سلامت روانی و معنویه. به این جهت من خواهش میکنم همه والدین و کسانی که در حقیقت در کنار زنان و دختران ما به عنوان افراد آگاه، دلسوز و خدا ترس حضور دارن، حتما مشاوره های خوب و مناسبی رو بدن به دختران و زنانمون که بتونن در فضاهای مناسبی مشغول به کار بشن.
من یه گلم، من یه گلم، اول یه گل نبودم، اول یه دونه بودم، یه دختر مهربون منو
بعد از یه دوره طولانی و بیکاری که حسابی به هم فشار اومده بود توی یه شرکت خصوصی کار پیدا کردم، اما بعد از مدت دیدم که اینا اصلا یه توقع دیگه از من دارن و از من چیزایی میخوان که اصلا من نمیتونم نیازهای اونا رو اینجوری برآورده کنم، چون نمیتونستم همه چیز خودمو بفروشم به خاطر یه کار. وقتی که بیرون اومدم با اینکه خیلی نیازمند بودم و اینکه اصلا نمیتونستم بعد چیکار کنم، به چند تا دوستم سپردم که برام کار پیدا کنن و خداشو یکی از دوستان برام توی یک مهد کودک برام کار پیدا کرد که وقتی که اونجا رفتم با اینکه حقوق خیلی کمی داشت و خیلی از مشکلات منو نمیتونست حل کنه، اما اونجا مشغول به کار شدم و خوبیش اینه که من توی این محیط کار آرامش دارم و اینکه لازم نیست که به خاطر کارم و به خاطر پولم خیلی از چیزامو زیر پا بذارم.
ممنونیم از شما که با ما همراه بودید در بررسی موضوع امنیت زنان و دختران در محیط کار که در برنامه امروز پنجره بهش پرداختیم. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه امروز. خداوند یار و نگهدارتون.
خب بعد از ظهرتون بخیر باشه هموطنان گرامی و دوستانی که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید، همچنان در خدمتون هستیم در بخش عصرگاهی آخرین یک شنبه بهار 98، میتونم این تعبیر رو به کار ببرم، 26 خرداد، 12 شوال، و باید خداحافظی بکنیم با در واقع بهار تا روزهای آینده. یه بار دیگه هم بگم در واقع هفته سلامت از دخانیات یا هفته بدون دخانیات هستیم، امروز دومین روزشه. انشالله هم مسئولان هم مردم بتونن یه تدبیری بیندیشن تا مصرف دخانیات کمتر بشه. آیه علی خانی تهیه کننده خوبمون یه جمله قشنگ گفتن، من حیفم میاد براتون نگم، میدونم شما هم لذت میبرید. ایشون گفتن که حمید کاش رو آنتن میگفتی که مردم اگه جایی بودن یه نفر داشت سیگار میکشید بهش بگیم که آقایی که داری سیگار میکشی شما میتونی بری یه جای دیگه سیگار بکشی، یعنی یا میتونی الان اینجا سیگار نکشی، ولی من نمیتونم که نفس نکشم که. واقعا اینم یه جمله قشنگیه. یا حتی توی ماشین نشستیم، مثلا توی حالا تاکسی یا این تاکسی اینترنتی یا مجموعه مثل اون، راننده داره سیگار میکشه، مسافر بغلی سیگار میکشه، بعدش هم میگه آقا ببخشید، یا به قول بعضی دوستان بخشیدی یا قربونت برم. بیش از 40 مدل در واقع ترکیب سرطان‌زا در توتون و کاغذ سیگار وجود داره که میتونه خیلی ضرر هم داشته باشه. خیلی خوب، به ساعتاتون نگاه کنید، اگه دقیق باشه الان باید 16 و 20 دقیقه رو نشون بده، مثل ساعت دیجیتالی استودیو پخش رادیوی معارف. بریم یکم از سیره علما بشنویم در برنامه پارسایان به مدت 10 دقیقه، حال بعد از ظهریمون خوب بشه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ویژگی های حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اهتمام او به نماز اول وقت و تمام توجه او به خدای سبحان در حین نماز بود. امام بزرگوار به همون میزان که در امر سیاست اهتمام داشت، در بعد عرفان و معنویت سرامت بود و برای همگان الگو. استاد اخلاق حضرت آیت الله مرحوم اشتهاردی در درس اخلاقشون میگفتن که در ماه رمضان حضرت امام درس ها رو تعطیل میکردن. بهشون میگفتیم که چرا ماه رمضان درس ها رو تعطیل میکنید؟ امام میفرمودن کار دارم. عرض میکردیم چه کاری شما دارید؟ میفرمودن مگر نماز خواندن، قرآن خواندن، عبادت کردن کار نیست؟ این هم کار است، اما این کار در نوع خودش ویژگی هایی دارد که فراغت خاص خودش رو می طلبد. این جمله از امام معروف است که می فرمود به کار بگویید نماز دارم، نه اینکه به نماز بگویید کار دارم. آری، امام با قرآن مأنوس بود و اهل نماز. در تفسیر نفحات الرحمن آمده است که لقمان حکیم به پسرش اینطور می گفت: یا بنیه خدمت اربعت آلاف نبی و اخترت من کلماتهم ثمانیت کلمات. پسرم 4000 پیغمبر را خدمت کردم و از آنها 8 کلمه را انتخاب کردم و برگزیدم. دقت کنید: ان کنت فی الصلاة فاحفظ قلبک، و ان کنت فی الطعام فاحفظ حلقک، و ان کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینک، و ان کنت بین الناس فاحفظ لسانک. اگر در نماز ایستادی قلبت را مواظب باش، در طعام خوردن حلقت را مواظب باش، در خانه غیر رفتی چشمت را مواظب باش، در میان مردم زندگی می‌کنی زبانت را مواظب باش. این 4 تا. 2 چیز را فراموش کن و 2 چیز را فراموش نکن، اما آن چیزی را که نباید فراموش کنی و قرسنین، همیشه مد نظر داشته باشی، در حال ذکر آن باشی، اول خدا دوم مرگ. اما اون 2 چیز که باید همیشه از یاد ببری و او را فراموش کنی، اول بدی که دیگران نسبت به تو و در حق تو انجام میدهن، دوم احسانی که تو در حق دیگران کردی. کار نیک خود را در حق دیگران فراموش کن، کار بد دیگران را در حق خود فراموش کن. این 8 چیز را میگه من در میان 4000 پیغمبر به خدمت اونها رفتم، این 8 کلمه را آموختم. اونچه که در اینجا مد نظر ماست، اهمیت دادن به اوقات نماز و وقت نماز است. مرحوم حاج احمد آقا اینطور میگن که روزی که شاه از ایران فرار کرد، ما در نوفل نوشاتو پاریس بودیم. نزدیک به 300 الی 400 خبرنگار اطراف منزل امام اجتماع کردند. آمده بودند با امام مصاحبه داشته باشند. خبرگزاری ها از فرار شاه خبر داده بودند و می‌خواستند ببینند عکس العمل امام، واکنش امام نسبت به فرار شاه چیست. لذا دور خانه امام اجتماع کردند، تختی را گذاشتند و امام آمد، روی آن تخت ایستاد، تمام دوربین‌ها به کار گرفته شد، شرایط آماده شد تا خبرنگاران از امام سوالات خود را مطرح کنند و امام پاسخ بده. 2-3 سوال از امام شد. همین که امام این 2-3 سوال را کوتاه و مختصر جواب دادند، یک مرتبه صدای اذان بلند شد. مؤذن گفت الله اکبر. بلا فاصله امام محل را ترک کردند، بدون توجه به این خبرنگارایی که با دوربین‌های مختلف، با دوربین‌های دراز و کوتاه، رنگارنگ، عجیب و غریب ظاهر شده بودند. امام به هیچ کدام از اینها توجه نکرد، راه خودشون رو کشیدند و رفتند و یک جمله بیشتر نگفتن. فرمودن وقت نماز است، وقت فضیلت نماز ظهر میگذرد. اینها که خبرنگارای خارجی بودن از این قضیه متعجب شده بودن و جای سوال برای اینها بود که امام چرا بدون جهت صحنه را ترک کردن، آیا اتفاقی افتاده است؟ و از امام خواهش کردند که چند دقیقه صبر کنن، سوالای خودشون رو مطرح کنن. امام فرمودن نه، بعد از نماز، به هیچ وجه نمی شود. ببینید این تبلیغ عملی امامه، نه اینکه امام اینجا بخواد تبلیغ بکند، بگوید من یک آدم مقدسی هستم که به نماز اصلا این خاصیت وجودی امام است. امام هیچگاه هیچ چیزی را در هیچ شرایطی فدای نماز اول وقتشون نکردن. و اینجا عرض بکنم اصرار خبرنگارها امام را متوقف نکرد و گفت به هیچ وجه نمی شود اول نماز. شما دقت کنید، امام علی علیه السلام در نامه 27 به محمد ابن ابی بکر می نویسد و علم ان کل شیء من عملک تبع اون لصلاتک، بدان که هر عملی که از تو صادر می شود، قبولی آن و یا رد آن منوط به نمازت می باشد. اگر نمازت قبول شد، سایر اعمالت نیز قبول است و الا رنج بیهوده برده ای. نماز ستون دین است، رضوان و رحمت و غفران واسعه الهی بر روح بلند و ملکوتیش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. در نمازم خمه ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. باد ساقی شد و مرغان چمن مست شدند،
موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد، بوی بهبود ز اوضاع جهان میشه نبر، شادی آورد گل و باد سبا شاد آمد، بوی بهبود ز اوضاع جهان میشه نبر، شادی آورد گل و باد سبا شاد آمد، مطرب از گفته حافظ غزل